أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك وان كنت من قبله لمن الغافلين. بر اساس محورهایی که خدمت حضار محترم ارائه شد، بر اساس همونها بحث شروع میکنیم. نکته ای رو خدمت حضار عرض کنم، به دلیل اینکه خیلی از دوستان مباحث ما رو قبلا شنیدن و اینجا یک کارگاهی است برای استفاده از تحقیق دوستان برای بارور شدن این مطالب و مستند شدن مطالب و گرفتن انتقادات و پاسخها و تدوین اونها و در نهایت به یاری حق ارائه این مباحث به شکل مناسب. بنابراین سعی میکنم با حذف زوائد مطالب رو خدمت حضار عرض بکنم. اولین بحث ضرورت بررسی تاریخ هست. چه ضرورتی است؟ آیا در مسیر کمال و هدایت ما، در مسیر دینداری ما و در مسیر دینمداری ما بررسی تاریخ ضرورتی داره؟ ظاهراً اگر بخواهیم ضرورتش رو درک بکنیم، به خود قرآن، نه بیان قرآن بلکه روش قرآن مراجعه بکنیم، این ضرورت به ما تبیین میشه. معمولا اگر بخوایم متوجه بشیم یک مطلبی از نظر یک نویسنده‌ای چقدر اهمیت داشته، از تکرار اون مطلب در کتابش میتونیم بفهمیم که این مطلب در نظر او چقدر اهمیت داشته. این راجع به اصل مطلب. راجع به نوع بیان، باز میتوانیم برای پی بردن به این نکته که چه نوع بیانی در نظر او خیلی مهم بوده، به کتاب او نگاه کنیم، ببینیم چه نوع از بیانی رو این بیشتر تو کتابش به کار برده. سه، سنخ مطالب. اگر بخوایم ببینیم چه سنخ مطالبی در نظر نویسنده خیلی اهمیت داشته، باز ببینیم اون سنخ مطلب رو چقدر در کتابش بیشتر گفته. خب قرآن کتاب الهی است، مؤلف، گوینده، همه چیز خود خداست. ما اگر بخوایم بفهمیم که در نظر باری تعالی برای ما بیان تاریخ چقدر اهمیت داره، فقط کافیه ببینیم چقدر مطالب قرآن تاریخه. از همین میفهمیم که تاریخ چقدر اهمیت داره. و خداوند متعال وقتی با پیامبرش حرف میزنه، چند جا هست که به پیغمبرش میگه قبل از اینکه من اینو برای تو بگم تو نمیدونستی، غافل بودی. خب مهمترین مسئله برای بشر در این عالم چیه؟ ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. چند جا خداوند متعال به پیغمبرش میفرماید من این مطلب تاریخی رو برای تو گفتم، گرچه قبل از این که من برات بگم از غافلین بودی. قبل از اینکه اینو برات بگم، از غافلین بودی. خب مهمترین کار قرآن این هست که انسانها رو از غفلت در بیاره. ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. مهمترین کارش این است که انسان رو از غفلت در بیاره، در اونجایی که نکاتی از تاریخ رو میگه، بعدش میگه تو قبلا غافل بودی. یعنی اون چیزی که بیش از همه توانایی بیرون آوردن بشر از غفلت رو داره بحث تاریخ. البته در اینجا میخوام یک نکته ظریفی رو استفاده کنیم، این رو میخوام از دوستان در این دوره استفاده کنم. در قرآن داستانها رو نقل میکنه برای پیامبر اکرم، بعضی داستانها رو فرموده قبل از اینکه من برات بگم نمیدونستی، ولی در برخی از داستانها اینو نمیگه. این دو دسته داستانها با هم چه تفاوتی داره که اینجاها میگه قبل از این که من بگم نمیدونستی، ولی در اون داستانها نمیگه قبل از این که من بگم نمیدونستی؟ چه تفاوتی بین این هاست؟ این تحقیقش با شماست. اجمالا اونچه که خودم دربارش به نتیجه رسیدم اینه: یه سلسله داستانها در تورات هست، یه سلسله داستانهای قرآن در تورات نیست. اون داستان‌هایی که در تورات نیست، وقتی در قرآن ذکر شده میگه قبل از اینکه برات بگم تو نمی‌دونستی. آیا این نظر درسته یا نه؟ اگر درسته چرا به پیغمبر اینو میگه؟ پیغمبر که امی بوده، امی بوده به این معنا که هیچی نخونده، در نتیجه تورات رو هم نخونده بوده. خب اون داستان‌ها رو نمیگه قبلش غافل بودی، این داستانها رو میگه قبلش غافل بودی. پیغمبر اکرم که تورات نمیخونده. اون وقت متوجه میشید و ان کنت، خطاب واقعیش به پیغمبر نیست. و بعد نکته بسیار ظریفی از این مسئله در میاد که اگر مخاطب پیغمبر اکرم نیستن و مخاطب دیگرانن، به چه علت این بیان شده؟ این نکته رو انشالله شما تحقیق میکنید ببینید چرا در این نوع داستانها گفته و این کنتم این قبل هیل من الغافلین، اما در داستانهای دیگهی که در تورات هست، این احسن القصصی که در آیه اول تلاوت کردم، این احسن القصص مربوط به سوره یوسفه، داستان یوسف در تورات نیست. خب حالا بحث ضرورت تاریخه، پس یه راه پی بردن به ضرورت تاریخ همین کثرت بیان تاریخ در قرآنه. خودش نشون میده که بررسی تاریخ چقدر ضروریه که خداوند متعال که مربی انسان هاست، رب العالمین، نه مربی انسان ها، مربی همه عالم، او برای تربیت بشر بیشترین ابزاری رو که به کار برده تاریخه. ما احسن القصص رو در قرآن داریم.
میدونم اینی که الان ما میخواییم ضرورتش رو اثبات بکنیم همونه که در آیات مطرح.
بله ما نه، ما اگر بتوانیم به یاری خدا تاریخی رو که در قرآن مطرح شده جامع تر از اون تاریخ رو پیدا نمی کنیم.
اون مقدار که خود قرآن بیان کرده، یعنی به صورت
شرح و بسطش میخواید؟ بله انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل لهم.
شاید همین مقدار مجملش کافی باشه برای مثلا
دیگه به پیغمبر نمیفهمود، به پیغمبر نمیفهمود لتبین للناس ما نزل لهم، برای مردم بیان کنی ما نزل لهم. خب ما نزل لهم که میگیم دیگه، لتبین چیه؟ ما در قرآن وقتی مواجه میشیم میبینیم در چند مورد و در چند جا داستان حضرت آدم رو نقل میکنه، یک نقل خود داستانه، یک بیان تکرار داستانه، یکی ارتباط مکرراته.
که این که تکرار شد علی الدوام به چه علت تکرار شد. بنابراین ما اگر به یاری خدا بتوانیم خود داستانهای قرآن رو چند تا کار روش انجام بدیم. یک، پیدا کردن تکرارها. پیدا کردن تکرارها درسته به نظر میگید خب در قرآن تکرار شده دیگه، ولی ما در کجا آمدیم این تکرارهای قرآن رو یه جا جمع کردیم؟ یعنی ما یک کتابی ارائه بدیم که این داستانهای مکرر قرآن رو یک جا همه رو جمع کرده باشه و ارائه داده باشه، پیوسته. پس جمع کردن این تکرارها خودش یک داستان، یک کار. دوم، ارتباط مکررات، که این مکررات چه ارتباطی با هم داره. سه، علت تکرار، چرا تکرار شده. خب یک بار داستان رو بیان کرده تمام شده، یعنی شما اگر قرار عبرت بگیرید خب این یه داستان رو هی میخونید، اما این یک کتاب قرآنه. شما این داستان الان میخونید، دوباره 10 صفحه دیگه، دوباره 50 صفحه دیگه، دوباره همین بیان شده. چرا خداوند متعال تکرار کرده این علت تکرار؟ و بعد خط تاریخی قرآن، یعنی قرآن تاریخ رو بیان کرده، اما اگر کسی تلاوت کنه قرآن رو به دلیل گسستی که بل اجبار در بیانها به دلیل فاصله شدن آیات غیر تاریخی است، به خط تاریخ در قرآن پی نمیبره. ترسیم خط تاریخ یعنی اون زنجیره تاریخ که وجود داشته، این زنجیره رو ترسیم کنی. به اصطلاح این ریل هایی که قرار این قطار روش حرکت کنه، این ریل ها به حسب ظاهر به شکل نامنظم در قرآن چینده شده. شما بتوانید این ریل ها را به هم متصل کنید، ماشین تاریخ رو از اول رو این ریل در حرکت ببینید تا الان، ایستگاهاشو متوجه میشید، محل فراز و نشیبش و محل سقوطش و محل برگشتنش و همه اینا رو که متوجه بشید، اون وقت بهره بردن از این تاریخ بسیار مناسب تر میشه. نکته دیگه در ضرورت تاریخ متوقف بر این مطلبه که ما از تاریخ طبق قرآن که گفتیم کتاب ذکره و کتاب اخراج عن الغفله است، خب استفاده پند و اندرزی از تاریخ میبریم. اینو همه قبول دارن، در تاریخ استفاده پند و اندرزی هست. حتی مولانا امیرالمومنین، ایشون به امام حسن فرمود ای بنی انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی، من با سابقی ها زندگی نکردم، ولکنی فکرتو فیما وصل الیه منها، من نشستم در مطالبی که به دست من رسیده فکر کردم، فکعنی امرتو مع اولهم الی آخره، از اول تا آخر بودم. برای تبیین للناس در این نکته مثالی شاید برای دوستان عرض کردم، این عالم برای هر کسی یک پازله، یک جورچینه، یا یک معمای راه یافتن و پیدا کردن مقصده. نقاشی هایی میکشن دست بچه ها، خطوطی میکشن، میگن این رو به هدفش برسونید، هی این بچه میره، هی به بنبست میرسه، بر میگرده، لیکن این از بالا داره نگاه میکنه راه ها رو. اگر فرض بگیرید که این پازل دیوارهای بلند داشت این، و اینه مینداختن که برو راه رو پیدا کن، این کی میتونست راه اصلی رو پیدا کن؟ گفتن در هند آیه لنگرودی میفرمودن، یه مدتیشون سفر کرده بود برای یه مکتبی انحرافی اونجا به وجود اومده بود، رفته بودن هند، گفتن در هند یه ساختمانیست اطرافش اصلا پنجره نداره، بازه، ولی خیلی ستون داره. سه ستون که برید مقابل اگر بلد چی نیاد دیگه نمیتونید پیدا کنید، اونتون میمونید تا بمیرید. ستون ها 100% شبیه هم، هر چه میگردید دور خودتون تو این ستون ها میچرخید. یه بلد چی باید بیاد شما رو بکشونه ببره، تمام اطراف ساختمان هم خالیه. به سه تا ستون میرید جلو دیگه بیرونه نمیبینید، جوری ستون ها قرار گرفته نمیبینید، هی میرید دور خودتون میچرخید. این عالم یک معبریه با یه سلسله علائم، باید پیدا کنید راه مستقیم رو و با راه‌های کور فراوان و بشریت میاد اینجا که راه مستقیم رو پیدا بکنه. در این پازل خیلی ها در بن‌بست مردن، هی گشتن راه رو پیدا کنه، پیدا نکردن مردن، از بین رفتن. تاریخ نشون میده کوره راه ها رو، یعنی در حقیقت تاریخ هی آمده کوره راه ها رو یه تابلو گذاشته، این رو قبلا رفتن، نرو این بن‌بسته، این بن‌بسته، این بن‌بسته. خب کسی نمیخواد از تاریخ استفاده کنه، نکنه، بره تجربه کنه، بره تو این راه ها. ولی ما دوبار که عمر نداریم که یک بارش تجربه کنیم بعد بگیم خب نقطه سر خط برگردیم دوباره از اول. شما یه کار میدانی انجام بدید، هر کسی تو خیابون بازار راه بره، از همه سوال کنه که اگر الان برگردی مجددن به اول عمرت چجوری حرکت میکنی؟ میگه اینجوری که تالا اومدم نمیام. شزه و ندر میگن، همین راهی که اومدیم همینی میگن. یکبار این کاری کردن، سوال میکردن که آقا اگه برگردی به 30 سال قبل، 20 سال قبل، 40 سال قبل چیکار میکنی؟ هر کی چیزی میگفت، هیچ کی نمیگفت همین راهی که اومدن. دارن فکر میکنم این سوال از آقا کردن، فکر چی؟ از ایشون سوال کردن که آقا شما برگردی چیکار میکنی؟ فهمون همین راهی که اومده بودم، همین راهی که اومده بودیم همینو میگم دیگه. ما از اول افتادیم تو مسیری که باید بریم انشالله، که همین وظیفه هم الان هم احساس کنم به وظیفه هم عمل کردم همیشه، یعنی راه انجام وظیفه. به هر تقدیر این که انسان ها وقتی ازشون سوال میکنید این مسیری که آمدی اگه برگردی میگه این مسیر رو نمیام، یعنی چی؟ یعنی یه تجربه اندوختم، خیلی جاها رفتم بن‌بست بود. خب تاریخ اون مسیریه که قبلی ها هی رفتن و ما میتونیم در زندگی اونو ببینیم. حضرت امیر همینو میفرماید، من با قبلی ها عمر نکردم ولیکن تدبر کردم و راه رو پیدا دیدم که کجا خوبه کجا بد، چه کوره راهه چه راهی باز. این بحث استفاده از تاریخ استفاده اولیه است که اینو به قول ما سکه شعباسی همه قبول دارن. اما یه نکته دومی در تاریخ هست، به تاریخ دو رقم میشه نگاه کرد. یک، نگرش مقطعی، و تاریخ رو حوادث تیکه تیکه ببینیم. خب هر مقطعی عبرت خودشو داره. نوع دوم، رابطه علی معلولی در تاریخ ببینیم و تاریخ رو یک زنجیره به هم پیوسته به خط ببینیم و حوادث هر دوره‌ای معلول حوادث دوره سابقه. آیا تاریخ به شکل اول حوادث بریده بریده است؟ یا نه تاریخ یک زنجیره است؟ اگر قبول کنیم تاریخ یک زنجیره است، وضعیتی که ما امروز داریم این معلول زنجیره سابقه. برای پی بردن به این که الان باید چی کار کنیم باید اون زنجیره رو بشناسیم، چون اون علت بوده این وضعیت به وجود اومده و ما با برخورد با این معلول که الان در اختیار ماست باید علت رو بشناسیم. یعنی یک ضرورت میشه، نه یه پند تنها. پند اثر مترتبه. شما میگید من نمیخوام از تاریخ عبرت بگیرم، من از جای دیگه. خب ولی بحث شناخت وضعیت موجود که من میخوام باهاش تعامل بکنه، این اگر شناخته نشه شما نمیتونی باهاش تعامل بکنی، تعامل غیر ممکنه و تعامل مجبوری، یا تعامل غلط یا تعامل درست. شما با جهان امروز مجبوری تعامل بکنی، چه بخوایی چه نخواد هستی. جهان موجود معلول جهان سابقه. اگر متوجه شدیم که چرا به این گونه در آمده، می توانیم بفهمیم تغییر ممکنه یا نه. اگر تغییر ممکنه چگونه تغییر ممکنه. ولی اگر چرایی وضعیت موجود رو نفهمیدیم، مانند پزشکی هستیم که بیماری رو نفهمیدیم، از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سردی می فزود، هرچی می زنیم خرابتر میشه. چرا؟ چون بیمارمونه نشناختیم، ای دوای عوضی بهش میدیم. این که میبینید عالمان الهی اینا معمولا در طول تاریخ نسخه های درست ارائه دادن، به خاطر این نیست که بیمارشون رو خوب شناختن. حضرت امیر صلوات الله علیه میفرماید من دقت کردم، عرفت و فهمیدم، بیمار رو شناختم، میدونم چی سیر شده تا به دست من رسیده. بنابراین اول چیکار کنم؟ اون زمانی که علی ابن ابی طالب دست رو دست میذاره میگن چرا علی ساکته، اون زمانی که علی دست به شمشیر میزنه میگن علی چرا شمشیر میکشه. اون هنگام و این هنگام علی ابن ابی طالب در هر دو وضعیت دقیقا بیمار رو شناخته و نسخه دقیق رو داره به کار میبره. اونی که به کار علی اعتراض داره علیه السلام، یا مثلا میگه چرا به فاصله 6 ماه یهو شعار امام حسن علیه السلام 180 درجه با شعار علی ابن ابی طالب یه دفعه فرق میکنه. آقا علی ابن ابی طالب تا 6 ماه قبل علی دوام میگفت باید داریم با معاویه بجنگیم، یهو بعد از 6 ماه امام حسن علیه السلام طی نامه‌ای با معاویه همه قضیه رو فیصله میده و میره مدینه. چرا؟ اون بیمار رو خوب میشناخت، اینم بیمار رو میشناسه، اون رو سیر حوادث سواره، اینم رو سیر حوادث سوار، اون کسی که اعتراض داره بیمار رو نمیشناسه. پس بر این اساس که تاریخ یک زنجیره است، ببینید در حقیقت ما فرض رو بر دوره زنجیره‌ای بودن گذاشتیم. میتونه اون حرف درست باشه که از باب تشابه میشه پند فقط، ولی آیا پنده یا بحث علی و معلولیه؟ تأثیره،
میتونه علی و معلولی هم نباشه ولی شناخت لحاظ تشابه باشه از وضعیت همینه.
یعنی در حقیقت پند میگیرید، فقط یه پندی از گذشته میگیرید و الا شما میتوانید وضعیت موجود رو باهاش بشناسید. مثل این میمونه که یک بیماری دارید، یک کسی میره تشریح میخونه، وقتی تشریح میخونه بدن شناس میشه، بدن این آقام شبیه اون بدن میشناسه، این اگر تشریح هم نبینه تئوری هم بهش درس بدن این میتونه دریافت بکنه. ما در وضعیت موجود که هستیم، اگر وضعیت موجود از سابق هیچ گزینه ای نداشته باشه، صرف این باشه که ما به تشابه سابق بخوایم حالا مقابله بکنیم، میتونه بدون اون هم الانو بفهمه.
نه
یعنی بدون اونم میتونه نسخه ببینه. مثل دکتری میمونه که فقط تئوری خونده، هیچ تشریح ندیده، ممکنه. ولی اگر حوادث علی و معلولی باشه، شما تا علت نبینید نمیتونید معلوله بشناسید. مثال به یه مقدار واضح‌تر بزنم، اگر ما دشمنی که در برابر اسلام داریم به این نتیجه رسیدیم این دشمن یک آبیه که سالیان متمادی پشت یک سدی جمع شده که ناگهان این سد رو بشکافه و این آب فراوان رو بریزه روی اسلام و غرق کنه، ما اگر بخوایم به این نکته پی ببریم باید اون مبدأ ورود آب و زمان تجمع و مقدار تجمع به دست بیاریم. این غیر از این است که شما بیایید بگید در یک زمانهایی آب پشت سد جمع شده بوده و تجمع کردن و ریختن و کشتن، تجربه بگیر حالا اینجوری نباشه. این میتونید شما عبرت بگیرید، ولی سد تا نمیتونید پیدا کنید. ولی در بحث تاریخ تسلسلی شما سد رو پیدا میکنید، موضوع رو پیدا میکنید. یعنی وقتی تاریخ رو خوندید متوجه شدید که این یهود از فلان تاریخ سرمایه گذاری کرده، آمده در اونجا در اونجا در اونجا حضور پیدا کرده، آمده الان میبینید اینجا جمع شده. این سیر زنجیره تاریخ موضوع خارجی رو به شما نشون میده. این صرف یک تئوری ذهنی نیست. شما در تاریخ در خارج علت رو پیدا میکنید. میدونید قضیه اینه. الان باید الان باهاش مبارزه کرد. اینکه عنوان این بحث ما رو دادن دشمن شناسی، به دلیل اینکه در سیر تاریخ ما میریم رو اون زنجیره و این امتداد زنجیره رو الان پیدا میکنیم که این زنجیره از کجا شکل گرفته و الان چگونه در برابر ما تجمع پیدا کرده. خب این بحث ضرورت در این دو زاویه، این انشالله دوستان تحقیقیش میکنن. نکته بعدی این که ما شروع تاریخ رو از کی میبینیم. این رو انشالله وارد داستان قرآن که بشیم این تبیین میشه. اگر بخوای زنجیری بودنش رو عرض بکنیم، به یه نکته من اشاره بکنم. باری تعالی از اول که انسان رو خلق کرده، این انسان زمان داره. خلق، اصل خلق زمان داره، نه هر انسانی. یعنی خلق انسان در این عالم دوره‌ایه. اینا همه مکاتبم قبول دارن. این که چند دوره است نمیدونم، ولی دوره است. خداوند متعال اول و آخر دوره رو میدونه. از آدم ابوالبشر تو اون آخری که قرار سور اسرافیل دمیده بشه و این بساط جمع بشه و بشه قیامت، خداوند همه رو میدونه. این بشر اولا و آخرا یه برنامه خداوند روش داره. این بشر رو با برنامه آورده اینجا و این بشر باید تو اون برنامه حرکت کنه. این برنامه توسط انبیا ارائه میشه. برنامه ثابته، من الاول الی الاخر، اصل برنامه ثابته. اما مجریای این برنامه اینا زمان دارن. هر کسی میاد مقداری از این برنامه رو اجرا میکنه، پیغمبر بعدی میاد تحویل میگیره، به پیغمبر تحویل میگیره، کار رو ادامه میده، ثم پیغمبر بعدی، ثم پیغمبر بعدی، تا این رسیده به پیغمبر ما. اینا همه مجریان این برنامه و این برنامه در سیر تاریخ آمده جلو. هیچ پیغمبری نیامده که برنامه پیامبر سابق رو فراموش کنه، بره در یه جای دیگه در یه مسیر دیگه اصلا حرکت کنه. دقیقا تو هم برنامه قبلی حرکت کرده و هر پیغمبری سر سفره محصول پیغمبر قبلی نشسته. و لذا شما زیارت وارث میخونید، السلام علیک یا وارث آدم از صفوت الله، سلام بر تو که وارث آدمی. این چی از آدم ارث برده؟ اگر بگید علم آدم ارث برده، این که علمش از اون بیشتره که. حضرت امین فهمود من از همه افضلم. پوله حضرت آدم رو ارث برده که. حضرت آدم اگه داشت خودش میخورد، پولی نبود اون بود. عمر حضرت آدم رو ارث برده که ها شوکلا امه ما کمترین عمر حضرت آدم هم ارث نبردن که حضرت آدم میگن خیلی سن دوران عمرش بود دیگه. حالا اگه این اساطیر ایمن درست باشه، مثلا 500 سال 600 سال 400 سال همه عمر ائمه ما رو بذاری، نصف عمر حضرت آدم هم نمیشه. خب چی رو ارث برده؟ السلام علیکه یا وارث آدم از صفت الله، چی از عدد آدم ارث برده؟ اون برنامه‌ای که حضرت آدم اجرا کرد محصولش او ارث رسیده به امام علی ابن ابی طالب. خب اون برنامه اون که تنها نیست، او رسیده به دست پیغمبر بعدی، میگه بله السلام علیکی یا وارث نوح نبی الله، السلام علیکی یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیکی یا وارث موسی کلیم الله. یعنی هر چیز موسی کار کرده همه اون کارها الان رسیده به شما، السلام علیکی یا وارث عیسی روح الله، بعد السلام علیکی یا وارث پیغمبر اکرم. لذا وقتی یه خط ببینید، یه برنامه ببینید که داره اجرا میشه، این برنامه از اول با اکثریت خوب رو زمین آغاز شده، این برنامه با اکثریت خوب رو زمین آغاز شده. حضرت آدم، حضرت حوا، اینا اومدن رو زمین، آدم های خوبی بودن دیگه. حالا اومد حابیل، اومد و قابیل، که حالا مثلا عرض میکنه، یکیشون خلاف شد، سه نفر خوب یه نفر بد، بازم اکثریت خوب. این برنامه شروع شده، این باید رو صفحه زمین باز بشه، با اکثریت خوب و اقلیت بد تمام بشه. تفاوت اول و آخر در دو داستانه، کمیت و کیفیت. برنامه در دو جهت با هم فرق داره، کمیت خوبها اول چقدر بوده، کیفیت خوبها چجوری بوده. این اول برنامه و آخر برنامه اینجوری متفاوت میشه. این مسیری که آمده، همه اینا کار کردن برای رسیدن به اون آخری، کمیت کیفیت، همه برنامه رو. بنابراین هر پیغمبری آمده سر سفره کار قبلی نشسته، اونی هم که با پیغمبران مقابله می کرده، اونم هر مقابله می کرده سر سفره قبلی نشسته. از تاریخ یه زنجیره است. بله دیگه. ها ببینید وقایع از چی به وجود آمده؟
ثابت نیازی به اثبات نداره.
نه.
خلاف این باشه نیازی به اثبات داره، چون هر چیزی بالاخره تا یه اتفاق افتاد، یه اتفاقی افتاد به خاطر کاری که دیروز انجام شده اتفاق افتاده.
خب بله، ایشون میگه مثلا یه جایی مقطع خورده، ما هم اینجا جدا شده آمده. ما تاریخی رو که بررسی میکنیم چه تاریخی است؟ یعنی اصولاً، حالا این نکته دومی که اینم عرض کنم که این معلوم بشه، اصولاً ما در تاریخ چی رو بررسی میکنیم؟ ما تاریخ اسلامی که بررسی میکنیم چیه؟ ما در تاریخ به دنبال دو تا داستانیم دیگه، یک عبرت. بنابراین اون چیزی که در تاریخ برای ما عبرت نداره ما دنبالش نیستیم. آقا این که تعداد فرزندان حضرت آدم چند تا بود، خب به ما چه مربوط؟ این که نام زن حضرت آدم چی بود، این که آیا بچه های آدم چند بار مریض شدن، قامت اینا چقدر بوده، آقا اینا اول قیافه هاشون این ما بوده یا این ما نبوده، اینا چیزایی نیستش که برای عبرت به درد بخوره. که یک عبرت. دو، اگر ما به دنبال یافتن وضعیت موجود هستیم و اعتقاد داریم که در طول تاریخ مسائل شکل گرفته تا به الان رسیده، میخواییم دنبال علل شکل گیری باشیم، پس بنابراین هر چی در این شکل گیری مؤثر بوده ما بررسی میکنیم، نه اون چیزایی که در این شکل گیری مؤثر نبوده. خب اون تاریخیه که ما به دنبالش هستیم و عبرت هست، این در مقابله حق و باطل شکل میگیره، فقط در مقابله حق و باطل. یعنی اون چیزی که ما فقط به فقط بررسی میکنیم در طول تاریخ مقابله حق و باطله، چون اونی که عبرت ها رو تشکیل میده اینه، اونی که ختم به ما توضیح میده اینه. حالا خب مقابله حق و باطل از اول تا الان یه جریان بوده، هی حق سر سفره قبلی نشسته، برنامه رو تغییر گرفته رفته شده. خب این اتحاد خط دیگه، اونی هم که مقابله کرده سر سفره قبلی نشسته، اونم از قبلی تحویل گرفته رفته. و به عبارت اخرى فرماندهی در دو طرف باقیه، فرماندهی در دو طرف باقیه. وقتی فرماندهی باقیه میشه یه خط. فرماندهیه طرف ما کیه؟ خدا. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این الله ولی الذین آمنوا امسال ولی شده یا پارسال؟ الله ولی الذین آمنوا از اول ولی او بوده. بعد همه این اولیا به وحی او عمل میکردن. پس خط این ور یک، اون ور چی؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. طاغوته. طاغوت اصلش چیه؟ شیطان. الا ان حزب الشیطان، حزب شیطان. اون ور از زمان ورود بشر تا الان فرماندهی واحده، این طرف هم فرماندهی وارده واحده. یه مبارزه است، یه جریانه، او داره میزنه، این هم داره میزنه. این یه خطی تو تاریخ درست کرده. یعنی شیطان هر گروه که آورده تجربه ما قبلی ها رو به اون منتقل کرده، گفته این مسیر رو برو جلوی، این امکانات داری استفاده کن. خداوند متعال هم هر گروه که آورده میگه این امکانات استفاده کن برو جلو، این جریان رو ادامه بده، میشه خط. نه همیشه، نه گفتیم تاریخ با اکثریت خوب آغاز شده، باید با اکثریت خوب خاطره پیدا کنه. این وسط چی اتفاق افتاده؟ اون خطه. بله بله، عاقبت للمتقین مد پیشبینی کرده قرآن برامون. بله عاقبت تا بله دقیقا میشه پیشبینی کرد. همیشه اوضاع حق بهتر میشه. از اول تاریخ هر چی بریم جلو اوضاع حق بهتر میشه. حالا اوضاع حق بهتر میشه در کلان قضیه. این کلمه کلان رو که خیلی استعمال میکنه، میدونید این کلمه کلان چیه؟ الان اینه که از این جدی بودن یا خودم همش جلسه هستگیش در بده. کلمه کلان اصولا یه کلمه یهودیه. کلمه یهودیه. چرا؟ یهودی ها نسل رو از مادر میدونن. یهودی ها نسل رو از پدر نمیدونن، از مادر میدونن. کسی بخواد از بنی اسرائیل باشه باید مادرش بنی اسرائیلی باشه. اون وقت هر مجموعه ای که از یک مادری بودن، اینا یک کلان رو تشکیل میدادن. کلان یک، کلان دو، کلان سه، کلان کلان میشدن. بعد میگفتن کلان نگر باش، واسه قبیله فکر کن، واسه فرد فکر نکن. این کلان نگری این باقی مانده از اوناست. میگن کلان نگر باش. کلان یعنی مجموعه ای از یهودی ها که به یه مادر منتسبن، یه جه زندگی میکنن. تو اونا طرف فردی فکر میکرد، میگو فردی فکر نکن. بین اونا اینجوری قانون، قانون در یهود اصلا فردی فکر نمیکنه. همه باید کلان نگر، کلان یعنی هر کاری میکنن برای کلان کار بکنه. خب حالا بله ما قدیم الایام کلان تری داشتیم، ولی کلان خشکی داریم دیگه. اون قدیم ببینید، حالا میخوام اینو عرض کنم، کلان تاریخ رو نگاه کنید. اینو گفتم یا حالا کلان وقتی گفتم، کلان تاریخ رو که نگاه کنید همیشه حق رو به پیش رفت. چون ممکنه شما تو ذهنتون یهو بگید که آقا سیر تاریخ به ضرر بوده، حضرت آدم تا رسیده به مثلا حضرت نوح اینقدر اوضاع خراب شده که نوح چه کرده. حالا میگم نه، اونجا هم در کلان قضیه با حق بوده. خب حالا بله بله
تاریخ تکرار پذیر نیست، اصلا هیچ چیزی بوده، مادتش و زمان و مکان و مخصوص
اون بوده. خب این حرف باطلیه، به دلیل اینکه هر چیزی که قابل تکرار نباشه باید موادش عوض بشه. نه این همونه، انسان ها عوض شدن. خب حالا یکی 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 انسان ها عوض شدن. خب زمین عوض شده؟
زمین
عوض نه همون زمینه. شما خونهاتو به اونو، شما خونتونو با اجرام آسمانی میسازی یا با همین گل و خاک و گچ و اینا؟ اونا هم همینجوری بوده. خب حالا نوع زندگی عوض شده به این معنا که اونا میخوابیدن ما نمیخوابیم، اونا میخوردن ما نمیخوردیم، اونا زن میگرفتن ما زن نمیگیریم، اونا نمیدویدن ما اینجوریه، یا نه همون هم همونه همون. آیا روابط عاطفی عوض شده؟ آیا سخن عوض شده؟ خب وقتی هیچی عوض نشده چرا تا قابل تکرار نباشه؟ میگن شرایط آزمایشگاهی وقتی شرایط عوض شد، حالا ممکنه اینا بیان بگن که آقا در آزمایشگاه یک درجه دما عوض بشه نتیجه عوض میشه. ما میگیم رو زمین هیچی عوض نمیشه، انسان ها همون انسان ها. خیلی خوب، اون که عوض شدن نیست که، حجم عوض شده. حجم عوض شدن معنی نیستش که قابل تکرار نیست. شما مثلا 10 گرم مواد منفجره بذارید منفجر میشه، اما چقدر تخریب میاره به اندازه 10 گرم؟ 1 تن بذارید به اندازه 1 تن، 1 گیگاتون بذارید 1 گیگاتون. انفجار انفجاره. ما در تاریخ به دنبال این نیستیم که دقیقاً بگیم آقا همون اندازه‌ای که اون موقع اتفاق افتاد حالا اتفاق میفته. نه، میگیم اون موقع به اندازه خودش، الانم به اندازه. یعنی در حقیقت آقا ما آیا میتونیم از 3000 سال پیش پند اخلاقی بگیریم؟ بله. 3000 سال پیش تمام امیال ما رو همین انسان‌ها داشتن. این میلو میشد در چارچوبه خطی که خدا داد به کار ببره، زنا نکنه، لواط نکنه، دزدی نکنه، دروغ نگه، زندگی سالم میمون. تو زندگی تو خونه کاگلی هیچی، میرفتن تو غار میخوابیدن. حالا ما تو برج 100 طبقه زندگی میکنیم، الان شرط اون نیست. خب شما تو این برج زن نمیگیری؟ خب اونم تو غار زن میگیره. تو این برج حرف نمیزنی؟ اونم تو غار حرف میزن. تو این برج نگاه نمی کنی، اونم نگاه میکرد. هیچی عوض نشده، خیال تو عوض شده، چیزی نشده، همونی. آره که گفت بشر سرعت رو اضافه کرده به کجا برسه؟ آه بشر اینقدر سرعت رو برده بالا به کجا میخواد برسه؟ به هیچ جا. هر جا بره همونجاست دیگه. از اینجا به سرعت سوار هواپیما میشه که 5 ساعت دیگه آمریکا باشه. خب اینجا میری اونجا چه خبره؟ میری به زن برسی، خب اینجا هم زن هم. میری به قضا برسی، خب اینجا هم قضا هم. میری بگیری بخوابی، خب اینجا میگیری میخوابی. به چی نیستش که؟ از اگه یه روزی از ازتون برسیدن آقا بشر سرعت رو آفرین بر این بشر، چنان اختراعات کرد، سرعت رو زیاد کرد، خیلی هم نرو زیر بار که زود بگی بله بله به بشر احترام میذاریم. خب سرعت زیاد کردن به کجا رسیدیم؟ مثلا میگه تو اون موقع که میرفتی مکه 6 ماه، به ما میگه متشکر از تکنولوژی غرب باشید، اون موقع میرفتی مکه 6 ماه تو را بودی، حالا 3 ساعته میری تشکر نداره. نه خب حالا الان 3 ساعته میریم برمیگردیم چیکار میکنیم تو اون 6 ماه؟ همون کار اون موقع تو را میکردی. خب همونه، خیال بشر عوض شده، کار دیگه نشده. میخوری میخوابی درس میخونی. خدا رحمت کنه علامه هلی ظاهرا فخرالمحققین بهش گفتش که شما رفتی به مسافرت فلانجا، خوب بود، نماز رو تمام میخواندی. خب چرا؟ خب تو با این وزنه علمی، با این توان علمی باید اینجا استفاده میرسوندی. رفتی این سفر؟ گفت نه رفتم این سفر، این کتابه رو نوشتم تو را. خب تو را کتابه رو مینوشته، انگار هم اینجا بودم. چه روز، 30 روز، 20 روز تو را بوده، ما کتابه رو نوشته. میخوای مطالعه کنی، خب رو اسفش نشه. نه میخوام خیلی عوامانه قضیه رو بزنم زیر شما، میخوام بگم یه حرفی که اونه میزنن خیلی عوامانه است، خیلی از عمق بهره نداره. او سرعت زیاد کردی بردی بالا، شما مازا چیکار کردی؟ چیزی عوض نشده. این که میگه تاریخ قابل تکرار نیست چون تو خیال تغییره. بگذاریم از این مثلا. خب ما آغاز تاریخ رو از کجا میدونیم؟ این نکته بسیار حساسه. اینجا راه ما از تاریخی که در مجامع دانشگاهی درس داده میشه، راه ما از اونا جدا میشه. و این نکته بسیار حساسه که ما آغاز تاریخ رو از کجا میبینیم؟ ما آغاز تاریخ رو از آدم ابوالبشر میبینیم. آدم ابوالبشری که تو قرآن به ما معرفی میکنه، نه انسانه بدون فرهنگ در این عالم میشناسیم، نه انسان بدون تمدن در این عالم میشناسیم، نه انسان عهد حجر. یعنی انسان عهد حجر نه به معنای تکنولوژی. انسان عهد حجر به معنای این که تمدنی که داره، فرهنگی که داره حجریه. اینو ما اصلا نمیشناسیم. ما تاریخ رو شروعش رو از آدم ابوالبشر میدونیم و آدم ابوالبشر یک عالمه و شروع زندگی بشر رو با علم میبینیم نه با جهل. شروع زندگی بشر روی زمین با علم بود. به همین دلیل و برای رفع همین نقیصه خداوند متعال آمد در قرآن اولین داستانی که برای ما گفت داستان آدم ابوالبشر. در قرآن اولین داستانی که نقل شده مولا حضرت آدمه. قبلش هیچ داستانی نگفت. و از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، آیه 30 سوره بقره. و شاید یکی از ادله ای بتوانیم اقامه کنیم که این قرآن گردآوری شده خود رسول الله و این قرآن همونی است که امیرالمومنین نوشت، همین نظم منطقی که دقیقاً داستان رو با نظم و ترتیب منطقی شروع کرده. اولین داستان آدم بود. و از قال رب بکل الملام که این نیجا ایلون فل عرض خلیفه، خدا من فرمود من میخوام خلیفه بزن. اتش الو فیها من یستد فیها و یسف کده ما، اعتراض کردن که آیا میخوای خوندیز مفسد فل عرض خلق کنی؟ قال اینی علم و مالات علم، و شما نمیدون. این دوتا نکتر انشالله دوستان تحقیق میکن. یکی این که چرا اونا گفتن مفسد فل عرض؟ از کجا فهمیدم ما خونریز هست؟ آیا خدا انکار کرد؟ در یک جای قرآن شما پیدا بکنید که باری تعالی منکر این حرف اینا شده باشه که نه این مفسد فی الارض نیست. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، یفسد فیها یعنی مفسد فی الارض. و بعد چرا ما مفسد فی الارض؟ چرا فرمود انی علم ما لا تعلم؟ من یه چیزی دیدم شما ها نمیدونید.
مسائل روحیه.
پس این آدم اون نیست. اگه اونه دیگه این مسائل انی علم ما لا تعلم اون نداره. خب پس بنابراین این آیه دلیل نمیشه که اینا قبلا کسی رو دیده بودن. چون اگر دیده بودن نمیفهمود انی علم ما لا تعلم اون. من یه چیزی دیدم شما ها نمیدونید. یعنی انسان‌های قبلی اینها دیده بودن در خونریزی نشد. ببینید انسان‌های قبلی مدل ما بودن یا یه مدل دیگه ای بودن نشد. خداوند متعال فرمود من میخوام خلیفه بذارم، گفت من همین مدل قبلی رو میخوام بذارم. اگه اون مدل قبلیه که اگر عین ما هست اونم امام داشته، اونم آدم خوب داشته. بعد اینا نمیگفتن که خداوند نمیگفت تو نمیدونی. خب میدونم دیگه، همینو میخوای خلق کنی دیگه.
اشرف مخلوقات نداشته.
بله
اشرف مخلوقات نداشته.
اشرف مخلوقات که در بین اونها نبوده آدم خوب بوده یا نه؟ احسنتون. یعنی وقتی بین اونها آدم خوب هست اینها نمیتونن به خوب اعتراض کنن. خوبی قابل اعتراض نیست.
در حدی نبوده که خونریزی بقیه رو جبران
کنه. یعنی در حقیقت باید میگفتن که مفسد فی الارض فراوان خلق میکنی. گفت قالو اتجعل فیها من یفسد فیها. این وجه غالبه. هرگاه وجه غالب خراب شد خدا هم خلق نمیکنه. این اصلا چیزی ندیده بوده. اون وجه غالبش خرابه، خدا خلق میکنه وجه غالب. یعنی در حقیقت به نوعی بوده که حکمت الهی می اومده بین این بدی و خوبی تعادل برقرار میکرده، خوبی بهتر از بدی بوده. بله اینا ملائک دیده بودن دیگه، چرا اعتراض کنه دیگه؟ این قابل اعتراض نیست. وقتی در تعادل میبینه و میبینه بر اساس حکمت الهی است، چرا میاد میگه؟ یعنی در حقیقت میدونید اگر اینا قبلا دیده بودند این اعتراضشون بی چی میشد؟ میگفتن تو که یه بار تجربه کردی چرا دوباره؟ یه حرف این میشه. تو که یه بار تجربه کردی چرا دوباره؟ من میخوام عرض کنم نه. اینو چیزی ندیده بودن و به همین دلیل خداوند فرموده نی علم ولا تعلمون. اینی که دارید میگید جاهلانه است. اشکالتون رو جهله. یعنی مسئله رو برد روی موضوع که شما موضوع رو نمیدونید. اصل حرفتون درسته که اگر یه موجودی بره زمین و مفسد فی الارض باشه خلق کردن نداره، ولی شما نمیدونی که این فقط مفسدیتش نیست، مصلحیتش هم هست. اون مصلحیت رو نمیدونی. اینا گفتن که اتجال و پیه ها من یفسده. چرا؟ من یه اشاره اجمالی بکنم. این یه واقعیتیه، همه انسان ها مفسده فی الارض ولی اصن الانسان ها لفی خوز همه. چرا؟ دست خودمون هم نیست، ما جاهلی. شما فیزیک این عالم رو در نظر بگیری، اصلا به آخرت فعلا کاری نداشته باش. فیزیک این عالم، فیزیک این عالم چقدر در هم پیچیده است، چقدر قوانین حاکمه بر این جهان پیچیده است. ولی آرام آرام دارن یه چیزایی میفهمن. من که الان دارم اینجا حرف میزنم، تموج هوای من بر هوای زمین اثر داره. هوا بر درخت ها، درخت ها بر آب، آب بر خاک، همه اینا به هم پیوست. اینا قبل از اینکه این آدمیزاد خلق بشه روی نظمی داره همه حرکت میکنه. امروزی ها میگن چی؟ بیولوژی یا چی؟ همیشه چی نمیگن؟ اکوسیستم. همین سیستم با هم جفت و جوره، این داره میچرخه. گفت اینی جایلون فل ارزه خریفه، میخوام یه نفر رو بفرستم اونجا جانشین من باشه. تو کی هستی؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این خلیفه منه، اینم اراده داره، اراده باز. گفت این که اراده باز داره میره اون پایین، اون پایینه که نمیشناسه که، میره با این اراده باز شروع میکنه کار کردن. همین دست به طبیعت بزنه میشه خراب، چون نمیدونه سیستمو. افساد یعنی چی؟ یعنی تباه کردن کار. قالو اتجعل فیها من یفسد و فیها، اینجا خرابی به بار میاره. یصف خود به ما. بابا خودت گفتی ان العزت لله جمیعا، خدا عزت داره. گفتی خلیفه میذارم، این خلیفه که میذاری بهش عزت میدی. خب این عزت میدی، دوتا که شدن دوتا عزت با هم دعواشون میشه. این عزت رو میخواد، اونم عزت رو میخواد. اینی جا الان فلعرض خلیفه جانشین با همین یک کلمه. نه نه نه، شما وقتی میگی فلانی قائم مقام منه یعنی چی؟ بله دیگه، میگه این اراده آزاد داره. وقتی اراده آزاد داره میره اون پایین. ببینید حیوانات داره اراده آزاد نیستن که. شما هیچ وقت یه شیر رو آدمیزاد بذارید کنار، این آدمیزاد دوپا در این عالم هر کاری بگیری کرده، ولی یه شیر رو در نظر بگیری، خود به خود هیچ وقت حواس میکنه ما یه دفعه این گوره خر بدویم؟ نه. کامپیوتر این ثابت شیر یه میلیاردم بیاد، این شیر دوم این اولی میدوه. اصلا نوع دویدن اینا فرق نمیکنه، همه این شیرها یه مدل میدوه، همه یه مدل سید میکنه. یه موقع بیاد بگه آقا این قساوت قلب گرفتیم، از بس گوش خوردیم بریم دنبال خام خوری. نه، اینا همدیگر رو تعدیل میکنه. این حیوان اونو، اون حیوان اونو، یه زنجیره است. اما این بشر دو پا، این بیچاره با کامپیوتر ثابت رو تغییر میده، خرس میاره میرقصونه. شیر اسیر دست این، واسش ملق میزنه، شفتک میزنه. خب این آدمیزاد کامپیوتر ثابت نداره، اراده باز داره، هر رقم دلش بخواد تصرف میکنه. عین اون نیست توی مدار تعریف شده حرکت کنه، از این مدار میزنه بیرون، زد بیرون، نمیدونه چه کار میکنه، خراب میکنه. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. میگه بابا خرابکاری نکن. میگه منو خرابکاری علیاذ بالله، من به این خوبی الا انهم هم المفسدون. بلکه نمیفهمه. اون همون بابا تو این قدرت دادی، این میره پایین دخالت میکنه، کار خراب میشه. خب
مثلا
بله بله دیگه، خداوند متعال اینو مخفی کرده بود، گفت انی اعلم ما لا تعلمون، همیشه اون فوت کوزه‌گری رو برای خودش نگه می‌داره. لذا این مسئله است که بعد فرمود علم آدم الاسماء کلها. این بله این خلیفه رو خلیفه در علم قرارش داد، قضیه حل شد، گفتن این باشه دیگه مفسد نیست، وقتی همه چی رو میدونه خب طبق این عمل میکنه. این اگر ندونه و بره پایین و اراده باز باشه میشه مفسد فلعرض، ولی اگر بدونه چطور؟ یه خرابکاری نمیشه. علم آدم الاسماء کلها ثم معرض عمل الملائکه، گفت خب حالا اعتراض میکردید بیاد اینی اینا رو میدونید، عرضه هم عرضه گفتن قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، نه بابا یه حرفا کده ما چه میفهمیم اینا یعنی چی. قال یا آدم انبئه، خب بالا بهشون یاد بده. خداوند چیکار میخواست بکنه؟ میخواست این ملائک رو بهشون ثابت کنه که اعتراض جاهلانه کردید، حالا اعتراض جاهلانتون که غلط بود هیچ، اصلا به ضرر خودتون کار میکردید. چرا؟ قال یا آدم انبئه، بهشون خبر بده. فلما انبئهم، وقتی یاد داد، بله خب معلم چیکار میکنه؟ آدمی که جاهله، هل یسأل الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم منشأ کماله دیگه. اینا قبل از اینکه اون یاد بده اینا رو نمیدونستن، یعنی سطحشون پایین بود، وقتی یادشون داد سطحشون، هل یسأل الذین یعلمون والذین لا یعلمون، خب فرق نمیکنه ما باشیم ملائک، صد رفت بالا. تازه فهمیدن این اگر خلق نمیشد اینا به کمال نمیرسیدن، یعنی اعتراض به خدا تنها یه کار جاهلانه نیست، یه کار سفیهانه است. کار سفیهانه یعنی چی؟ سفیه محجوره دیگه، آدمی که سفیه اموالش از دستش میگیرن، میگن تو حالیت نی، میری در این اموال تصرف میکنی به ضررت تمام میشه، کار سفیهانه یعنی کاریش که به ضرر. نه تنها کار جاهلانه بود بلکه کار سفیهانه بود، اعتراض به کار خدا علاوه بر جاهلانه بودن سفیهانه است. اینایی که میان میگن چرا دیه یه زن و مرد در اسلام برابر نیست، نه جاهلن سفیهن، طبق این چون به حرف خدا دارن، بابا اون گفته ما چیکارشونی؟ تو نمیفهمی که این اگر برابر بشه برای خودت ضرر داره، اگه ایجار کار خراب میکن. به خاطر اینکه حکمت ویژه خداست. خب نتونستن درک کنن، اگه میتونستن درک کنن که نمیگو به نیعلم و لا تعلم، به همون دلیل که گفت علم آدم، یعنی در حدشون نبود اونو بفهمن، گفت انبئ هم به اسماعه، حد کمالشون بوده دید. بله انی جاعلم فی الارض خلیفه، وقتی میخواد جانشین بذاره، این جانشین میخواد بذاره قدرتشو میده، ولی لازم نیست رئیس علمش هم بده، ممکنه شما قدرتتو بدی علمو ندی، به همین دلیل گفت این مفسد در میاد، خون ریز در میاد، اونو ندید.
یه حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که سوال کردن که قبل از حضرت آدم چی بوده، ایشون فرمودن
اینو به یاری خدا تحقیق بکنیم دیگه، یعنی واقعا بیایم رو این روایات هم از نظر دلالی بررسی کنیم هم از نظر سندی، و بعد یک بحث تطبیقی که آیا این حرف در مکاتب دیگه ریشه داره یا نه، اگه ریشه داره از ما رفته اونور یا از اونا اومده اینور، چون این حرفی که میفرمایی در مکتب آیونی که تاریخ ادیان خوندن، در مکتب ودائی ها، یعنی در ادیان مستقر در شبه قاره هند این حرف هست، گاتاها چی؟ بله کالتا، اونا دوره دوره میدونن، هر دوره ای رو میگن یه کالتاس، اگر حالا لفظ درست بگم، میگن یه دوره ای خلق میشه، خداوند میره استراحت میکنه، همه در آرامش به سر میبرن، مجددن شروع میشه. آیا این از اونجا نیامده یا نه اون یه حقیقتیست تحریف شده یه حقیقتی نیست که درست این وره. اینو من الان قضاوت نمی کنم، اینو انشالله دوستان تو تحقیق روش کار بکنین، بالاخره تحقیقی حرف بزنیم بگیم آقا بوده یا نبوده. گرچه حالا ما اگر قرار بود به این قاطعیت به نتیجه برسیم تا حالا ما به نتیجه رسیده بودیم، ولی اجمالا به قابل قبول بودن نزدیکش بکنیم. انشالله خدا به همتون توفیق و معرفت عنایت بکنه. صلوات خدا بر آن ماشاءالله. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارک و تعالی: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. در جلسه قبل عرض کردیم که ما تاریخ رو به عنوان یک زنجیره میشناسیم، به شکلی که حوادث تاریخی به شکل علی و معلولی در یکدیگر مؤثر بودند تا وضعیت موجود پدیدار شده. بنابراین برای پی بردن به وضعیت موجود لاجرم باید این سابقه رو بررسی کرد. نکته دیگری که در بررسی تاریخ عرض کردیم، بهره بردن تجربی از تاریخ هست. گفتیم تاریخ مشهون از تجربه هاست و ما برای عبور صالح و خوب از این عالم چاره ای نداریم جز این که از اون تجربه ها استفاده کنیم. بر این اساس ما کاری نداریم قبل از آدم کسی بوده یا نه، عالمی خلق شده یا نه، و قرآن هم متعرض این نشده، به دلیل اینکه اگر بوده هم مدل ما نبوده و بنابراین تجربه‌ای برای ما نداره. اگر قبل از آدم عالمی بوده، دقیقا مثل این هست که در وضعیت موجودی که ما الان هستیم، در سقف آسمان اگر سقفی داشته باشه، یک کره ای هست، ما بدونیم اون کره چند تا سنگ داره. علم هست ولی مفید فائده نیست. بدانیم وزن خورشید چند کیلوه، علم هست ولی مفید فائده نیست. به همین جهت قرآن تاریخ رو از ابوالبشر آغاز کرده، یعنی حضرت آدم ابوالبشر نامیده شده، پدر بشر، چون این مدل از اون زمان شروع شد. لیکن بحث اینه که چرا خداوند متعال داستان رو از خلق شروع کرد؟ مگر کار خدا برای ما تجربه داره؟ برای ما حرفی داره؟ خداوند چرا از کار خودش شروع کرد به بیان؟ پاسخ این هست که نه، خداوند نمیخواد از خلق کردن او استفاده کنیم، چون شروع تجربه گیری از همون داستان خلق شروع شده، بنابراین از اون زمان شروع کرده گفتن. تا تجربه چی؟ اولین تجربه اعتراض ملائک به این خلق، که این اعتراض ملائک به این خلق چون جاهلانه بوده و این کار جاهلانه داشت کار دستشون میداد، بنابراین اینو خدا نقل کرد که اگر بشر اونجایی که نمیدونه رفتاری رو انجام بده حتما ضرر میکنه، بشر کار جاهلانه انجام نده در هیچ جایی. چون ملائک اعتراض کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، در اعتراضشون عالمانه حرف میزدن ها. یعنی اگر فرض بگیریم که اینها آدمی ندیده بودند، که حسب فرض ندیده بودند، اینا خوب درک کرده بودند بر اساس خبر خداوند که چی میخوام خلق کنم، خوب درک کرده بودند این چیه. چون فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، اینا از کلمه خلیفه فهمیدن که این بره پایین کارو خراب میکنه و اعتراض کردن. پس اینطور نیست که اعتراض رو انسان همیشه جاهل مطلق که هست بکنه. انسان در فرضی که خودشو عالم فرض میکنه اعتراض میکنه، در همونجا باید دقت کنه که جاهل نباشه. و نتیجه ای که میخوام از این بگیرم این که اعتراض اگر بخواهد با دقت قرآنی انجام بشه خیلی سخته که انسان احساس کنه در هیچ نقطه ایش جهل نداره و وقت اعتراض بکنه. خب اینا اعتراض رو پاسخ گرفتن. نکته دوم این است که خداوند متعال فرمود سجده کنید. سجدو الا ابلیس، یکی سجده نکن. خداوند میفهمد ابا و استکبره، ابا کرد. دلیل اباشم استکبار بود، یعنی اینطور نبود که شیطان نمیدونه داره چی کار میکنه. اینجا این نکته رو حفظ کنید، اگر کسی به رهبری شیطان در این عالم کار بکنه، یعنی اگر کسی رهبر عملیات شیطان باشه، در اونجا این آیا کارش جاهلانه است یا مستکبرانه؟ فرماندهی عملیات رو خدا میگه ابا و استکبره، میگه این ابا کرد، اما این اباش از روی استکبار بود نه از روی جهل. میدونست داره چه کار میکنه. و کانه میدن کافرین، این کانه ای که در اینجا میفهمد خیلی ها به معنای ساره گرفتن، ساره میدن کافرین، گفتن کانه معنی نداره که این از قبل کافر بوده باشه، در دستگاه ملائک منافق وجود داشته باشه، پس این کانه معنی ساره است. در یه آیه دیگه میفهمد کانه میدن جن، این از جن بود. خب این اگر از جن بوده با ملائک چی کار میکرده؟ این جنی که در اینجا میگه مراد جنس جنه یا نه کان من الجن، این جن در اینجا معنی اختفائه، مخفی میکرده خودشو. اگه اون جن در اونجا به معنای مخفی میکرده، این کانه رو لازم نیست معنای ساره بگیریم. یعنی من میدونستم این قبول نداره، رو پوش میگذاشتم رو کارش. کانم این الجن، این مخفی کاری میکرد، من هم لوش نمیدادم، اون وقت اون کانه دیگه آنه ساره نمیشه. این قبلا همینجوری بود، قبلا ناسپاس بود، کانم این الکافری. اینو انشالله دوستان تحقیق میکنن دربارش.
تعبیر کانم این الجن این معنا رو میتونه افاده کنه؟
چی؟
تعبیر کانم این الجن
خب
این معنای مخفی شدن رو میتونه افاده کنه؟
جن؟ به دو معناسته که
فعلی می اومد که خودش رو مخفی میکرد، کان یه جن رو مثلا
نه کان، بله کان من الجن، این از جن بود. جن یعنی چی؟ جن یعنی مخفی.
جن به تنهایی میتونه به معنای مخفی باشه، ولی در این
نه، اصلا جن یعنی مخفی. کان من الجن از مخفی ها بود. او کدوم یکی؟ کانایی که من الکافرین، اون ساره است. اون ما مشکلی نداریم من این ساره بگیریم.
بازم ساره میشه.
چرا؟
یعنی این جن اینجا چه معنای اختفاء باشه چه نباشه، اون کانه برای ساره نیست. چون شیطان کفرش در وجودش بود، ظهورش در این امر.
یعنی قبلا خدا رو قبول نداشت؟
مخفی بود. تعبیر علامه اینه که این کفر در وجود شیطان به صورت مکنون بود و عرصه ظهور و بروزش در جریان سجده بر آدم بود.
پس نمیتونست غیر از این باشه.
یعنی جن اینجا چرا نای مخفی باشه؟ چرا نای اون موجود خارج باشه؟ اون کانه به معنی ساره.
نه، اگر کانه به معنای اشاره به قوه باشه، پس این نمیتونست اینجوری نباشه، مجبور بوده. میگه کانه من الجن، اصلا این جبلتن اینجوری بوده.
نه جبلتن، این کفر در وجودش مخفی بود.
یعنی چی؟
یعنی حالت درونیش بود.
یعنی واقعا قبول نداشت خدا رو؟
از اول قبول نداشت.
خب دیگه، پس شما میفهمید از اول پس در دستگاه خدا نفاق وجود داشته.
نه، تا مرحله فعلیت نرسه
شد دیگه. ببینید، نه نفاق یعنی چی؟ نفاق یعنی چی؟ نفاق به این معناست که تبتن الکفر و تظهر الاسلام. شما ظاهرا میگید من مسلمانم، انا مسلم، نماز میخونید، روزه میگیری، ولی در باطن همه اینا دروغینه. آیا شیطان اینجوری بوده؟
اشکال داره بوده باشه.
نه، من نمیگم اشکال داشته باشه، میگم یعنی کان من الکافرین، یعنی از اول منافق بوده.
بله. اون وقت در
نه، ببینید بحث اینه که ما میخوایم ببینیم در بین ملائک نفاق معنا داشته یا نداشته. آیا میتونیم از این آیه استفاده کنیم در بین
نفاق؟ چون نفاق آدم منافق کسیه که عرض کنم تظاهر میکنه ولی واقعش یه چیز دیگه.
منم همین سوالم همینه، کان من الکافرین واقعش چی بوده؟ شیطان واقعش کفر بوده، میشه منافق؟ پس در دستگاه خدا و بین ملائک هم منافق بوده. نه، نمیخوام بگم اشکال داره، میتونیم این آیه استفاده بکنیم اینجور که بگیم در دستگاه باری تعالی و بین ملائک هم نفاق وجود داشته. اگر این استفاده از این آیه بکنیم دیگه خیلی بین انسان ها راحت میپذیریم نفاق باشه. وقتی در دستگاه ملائک نفاق میتونه وجود داشته باشه، در بین انسان ها خیلی راحت میشه پذیرفت. خب پس شما میفهمید ساره. اون وقت اون که میگه من الجن چی بوده؟ آیا این از جنیا بوده؟ آیا اینجا این سوال پیش میاد؟ یه بحثی در
بله سبته میمونه تامه نمیشه بگیریم کانه تامه کانه من سبته وجده موجودو.
نه خب میبینید کانه یعنی بود از کافرین، این به اصطلاح بعد از اینکه کفرشو ابراز کرد شد، باید بگه بله یکونو. بله از قبل اصلا زمانی نبوده که اینجوری نباشه. در باب شیطان اگر اینو بگید نه، ببینید اگر درباره شیطان بیاد بگید کانه، یعنی از اول اینجوری بوده کانه، یعنی ثبوت رو. خب یعنی پس از اول منافق بوده. ای نداره، انکار نمی کنیم، میگیم میتونیم از این آیه استفاده کنیم که این منافق بوده. بله
ها، احتمال داره که جزء
چون اصلا تو پس ما می توانیم از این آیه استفاده بکنیم که در دستگاه ملائک هم نفاق وجود داشته. نکته دوم اینه، خیلی خوب، بالاخره جزء ملائک بود یا نه؟
نه
نه فعلا بل... یعنی در حقیقت از قلنا للملائکه، این خطاب للملائکه است. شیطان رو به عنوان ملائک شامل میشه یا نمیشه؟ پس بنابراین اصلا مأمور نبوده. اگر شیطان جزء ملائک نبوده پس امری نداشته، میفهمد قلنا للملائکه، ما به ملائک گفت. بله
نشد،
خدا میگه و از قلنا للملائکه
یک ابلیس نمیتونه تعبیر رو بگه
اصلا مخاطب شد. اگر نه، اگر در اونجا ملائک مخاطب بودن چنان که صریح آیه اینه، شیطان اصلا مخاطب نبوده، فقط میگه به ملائک گفتی. این میشه جدیدن، یعنی میشه جدیدن، قبلا مؤمن بود، خب این کانه و وقت درست در نمیاد، ساره باید بشه. این نکته این که در باب کانه من الجن میخوام عرض کنم، اون این که کانه من الجن، بله، اگر این جن به معنی اجنده باشه، در اینجا با خطاب ملائک او رو هم شامل شد، یعنی این ارتقاء مقام پیدا کرده بود، رفته بود در مرحله ملائک قرار گرفته بود. این دلاهی اصلا ملک حساب میشد، کان من الجن قبلا بوده، بله. خب و چجوری میشه یه نوعی به نوع دیگه‌ای مبدل بشه؟ این نوعش جن بوده، رفته در باب ملائک قرار گرفته. یه بحثی دارن که انقلاب ماهیت محاله، و ببینید با اینجا چجوری جور در میاد، که اون بحث که اونجا میگن انقلاب ماهیت محاله، از این بگذاریم، این فقط اشاره ای کردم تو ذهنتون باشه. شیطان اعتراض کرد، خب گفت چی؟ این نکته که خداوند میاد مطلب او رو نقل میکنه، بیهوده نقل نمیکنه. هر چی خداوند در این داستان نقل میکنه برای ما تجربه است. اصولا داستان ها رو هر چی خداوند درش مطلب میفرماید به این دلیل میفرماید چون برای ما تجربه داره. به خداوند متعال گفت چی؟ گفت من سجده نمیکنم. خداوند فهمید چرا سجده نمیکنه؟ گفت دستور تو خلاف حکمت. به خدا اعتراض کرد، دستور تو خلاف حکمت. چرا؟ گفت اینو از چی خلق کردی؟ گفت خاک. منو از چی خلق کردی؟ از آتش. سجده باید از عالی بر دانی باشه. معذرت میخوام، سجده باید از دانی بر عالی باشه. تو اینجا برعکس حکمت حرف زدی، به عالی میگی بر دانی سجده کنم، من از آتش هم و خاکه. خاک و آتش رو یک جار بذار، اگر آتش در تراز خاک باقی مون، آتش میره بالا. من همیشه برتر از خاکم، سجده من بر او سجده پایین تر بر بالاتر نیست، سجده بالاتر بر پایین تره. یعنی فعل خودشو در برابر باری تعالی توجیه کرد. خلقته من تین و خلقتنی من نار. چرا اینو گفت؟ به چه دلیل اینو گفت؟ به دلیل اون نکته ای که هست. آیا خداوند در برابر این استدلال به او پاسخ داد؟ نه، خداوند در این عالم به هیچ کی پاسخ نمیده. فرمود سجده نمی کنی؟ گفت نه. گفت اخرج، برو بیرون. کجا بره؟ بره جهنم. این نکر عجیب. خب حالا از شما سوال میکنم، آیا استدلال شیطان درست بود؟ اینکه او رو از خاک خلق کردیم، مرا از آتش، این استدلال درست بود؟ شیطان چرا این استدلال کرد؟ فرض میگیریم بحث دستور خداوند نیست، بحث همین قیاس خاک و آتشه، آیا این درست بود؟ شیطان به چی توجه کرد این استدلال رو بود؟ شیطان به ماده خلق توجه کرد، بله؟ ماده خلق انسان خاک، ماده خلق شیطان آتش. ولی آیا ملاک امر باری تعالی ماده بود یا نه؟ نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدون. وقتی از روح خودم در او دمیدم، اون وقت سجده کنید. وقتی علم آدم الاسماء کلها، اون وقت مسجود شد. اونی که ملاکه ارزش برای باری تعالی بود، اون روح و صورت فعلیه انسان بود. اون چیزی که شیطان بهش استدلال کرد، اون ماده بود.
بلو سلم ما که بگیم که اون از لحاظ رشدی، از آتش، از خاک، این خودش مسئله ایگه. آیا واقعا آتش از خاک از لحاظ مادهش برتره؟
برتری به معنای فوقیت ایستادن، بله دیگه. اگر خاک نتونه آتش رو مهار کنه، آتش میره بالا دیگه. این محسوس، اونم رو محسوس حرف زد، اون رو معقول که حرف نزد. که اون وقتی آمد در عالم ماده، اون کسی که در عالم ماده میچرخه فقط رو محسوساتش حرف میزنه.
اون از بیان ربطان دو تا مطلب روشن شده، که اینکه خلقتن منها شیطان از ملائک نبوده، چون جنس ملائک از آتش نیست.
یعنی همون جنی که اونجا میگه جن اصلیه. وقتی جن اصلی
از ملائک نبود، ولی بین ملائک.
خیلی خب، پس چرا از قلنا للملائکه شامل او شد؟
اجازه فرمایید این بیان اول، بیان دوم که حضرت عالی فرمودید که آتش میره بالا خاک ظاهرا، چون که شیطان خودش در قرآن داره که وقتی خدا فرمود سجده کنید گفت انا خیر من.
بله دیگه، ملائکه خیریت چی بود؟
خیر یعنی جنس من بهتره، نه اینکه چون من میرم
بالا. انا خیر من، چرا بهتری؟ خلقتنی من نار. خب خلقتنی من نار، چرا از اون بهتره؟
خب اینو نمیدونم،
چون بالاتر قرار میگیره دیگه. بله دیگه، بله، صعود داره دیگه، خاک صعود داره، آتش صعود داره. و گفت سجده باید از دانی بر عالی باشه.
ولی زاغن جنس خاک و جنس نار ملاکه، نه که چون
نه، ببینید وجه، چون اینجا به بحث قرینه سجده، سجده از کی بر کیست؟ در دانی بر عالی. میاد این رو ملاش قرار میده که من نباید بر او سجده کنه. وقتی اینو ملاش قرار میده، در آتش چه خیریتی هست که بیاد پاسخ به سجده باشه که او باید بر من سجده کنه؟ اون علو و دنو، اون ملاکی که در آتش هست. این نکته رو میخوام اینجا استفاده کنیم که در این عالم معیار همه استکبارها این اصل دیدن ماده است. پس تکبره به چه دلیل استکبار کرد؟ نظر کرد به انا خیرون. به چه دلیل انا خیرون دید؟ گفت خلقتنی من نار. نار ماده خلقشه یا صورت خلقشه؟ ماده خلقش. در این عالم هر کسی استکبار میکنه از روی توجه به ماده است. لذا بین انبیا استکبار معنا نداره. بین عقلا، به ما عقلا که توجه داشته باشن به واقع عالم، استکبار معنا نداره. برای خودمونم پند دیگه.
این علما چی از روی علم؟
بله، علم، بله، علم گاهی موارد سواد ماده است، رنگ سیاه. گاهی موارد علم نوره، اونجایی که نوره دعوا وجود نداره.
اعتراض خدا جواب نداد
بالاخره. اعتراض
شیطان جواب نمیده.
خدا نخه.
شما میگید هیچ اعتراضی رو جواب نمیده خدا؟
نه، خداوند در این عالم به
اعتراض استکباری رو جواب نمیده، ولی جاهلانه به ملائک جواب
داد. یعنی در حقیقت به ملائک جواب داد. چی گفت؟ این که جواب نشد که. نه ببینید، اجازه بفهمید. نه، خداوند متعال فرمود سجده نمی کنی، اونا نگفتن سجده نمی کنی.